بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که اون مفرح یاقوت در خزانه توست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همچنان در گلشن اندیشه ی حکیم سنایی غزنوی هستیم و از عقلنامه مثنوی عقلنامه این بزرگوار مطلبی تحت عنوان فلفکر انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. جمع کن خاطر پراکنده، تاز معنی شوی تو آکنده. بنده در فکر سن یک ساعت بهتر است 60 ساله در طاعت. فکر پرست و عقل چون باز است، همچو چرخی بلند پرواز است. گاه در خاکدان فرش بود، گاه بر شاخسار عرش بود. هر دمی می بود به کاری نو، هر زمانی کند شکاری نو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بسیار خوب انتخاب فرمودید. در فکر است و در اندیشه، این درباره فکر صحبت میکنه و اندیشه، و از خاطر جمع و خاطر پراکنده. این بهترین عنوانه و شاید اگر خواسته باشیم انسان رو بشناسیم، حال انسان شناسی از ابعاد مختلف مطرحه، روان شناسی، جامعه شناسی، همه چیز این روزا بحث میشه، ولی انسان در همین دو کلمه خلاصه میشه: خاطر جمع و خاطر پراکنده. به عبارت دیگر، جمع و تفرقه. بله، تردیدی نیست که انسان به عنوان یه موجودی که در این عالم زندگی میکنه و میاندیشه، درباره عالم میاندیشه و درباره خودش، داره چند تا بوده. ولی در بین ابعاد گوناگونی که انسان داره، یه بود معنوی هم داره. حالا اگر معنویت بتونیم به عنوان بود مطرح کنیم، البته تشبیهن و بر سبیل مثال، و الا معنویت بود نی، ولی حالا میگیم بعد معنوی. منظورم از بعد معنوی جنبه معنوی است، ولی معنویت بعد نیست. بعد خاصیت جسمه.
بله،
معنویت که بعد نداره. اما خب میگن بعد معنوی، منظور جنبه معنوی. انسان جنبه های گوناگون داره و از جمله جنبه معنویت، و این جنبه متعالی یا بهترین بعد هستی انسانه. معنویت انسان از همه جهات و جنبه های دیگر او بالاتره. همطور که الان در شعر سنایی هم بود، انسان به معنویت و معنا میتونه بیندشه. متاسفانه انسان امروز یا انسان دیروز، طور کلی بیشتر انسان ها، برای اینکه خرسندی به دست بیارن، اون بعد معنویشون رو حذف میکنن یا فراموش میکنن یا به نحوی از انها کنار میذارن و خودشونو در اون ابعاد دیگر مادی، دو بعد دیگر، حالا اگه سه بعد قائل بشیم، در دو بعد دیگر خلاصه میکنن و به دنبال خوشبختی میگردن در اون دو بعد. ولی با کمال تأسف خوشبختی به دست نمی آورن. خوشبختی و سرخوشی میخواهند، ولی با سرخوردگی روبرو میشن. انسان هم سرخوشی داره هم سرخوردگی. کمتر انسانی است که، یا هیچ، شاید هیچ انسان نباشه که در تمام مدت عمرش سرخوشی و سرخوردگی رو تجربه نکرده باشه. انسان ها در بعض از اوقات سرخوشن و در بسیاری از اوقات سرخورده. سرخوش بودن یعنی همون سرور، همون به بعد معنوی رسیدن که مرکز سرخوردگی وقتی که اون بعد معنوی و مرکزیت انسان فراموش بشه و در ابعاد دیگه انسان به خود خرسندی پیدا کنه، اون خرسندی نیست، سرخورده میشه، در حالی که انسان سرخوشی رو میخواد ولی با سرخوردگی روبرو میشه، چون مرکز رو فراموش میکنه. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم که اون بعد معنوی انسان مرکز هستی انسانه و ابعاد دیگر پیرامون اون مرکزن. خب وقتی آدم مرکز رو فراموش کنه، پیرامونم پراکنده میشه. شاید من به یک مثال بتونم این مسئله رو بیشتر توضیح بدم. ببینید وقتی در دریا شما نگاه کنید، یک موجی بلند میشه از سطح دریا، این موج چرا سطح دریا پیدا میشه و خیز میگیره به کرانه های دریا؟ این از اعماق دریا میاد، یعنی موج یه حرکتی است که از اعماق دریا سرچشمه میگیره. یه فعل و انفعالاتی در اعماق دریا هست که در اصل اون فعل و انفعالات درونی
فوران میکنه
یه موج پیدا میشه. این موج از مرکز میگریزه و در این فرار از مرکز در کرانه دریا به یه صخره برخورد میکنه. موج وقتی به یه صخره عظیم برخورد کرد، چه حالت پیدا میکنه؟ پراکنده میشه، تکه تکه میشه. اون آب مجتمع جمع یک نواخت در اثر موج و گریز از مرکز خودش و برخورد با یه صخره کناری و بیرونی، تکه تکه میشه، قطره قطره میشه و جدا میشه. خب انسان هم همینطوره، وقتی از اون بود مرکزی و معنوی خودش میگریزد یا سعی میکنه اونو حذف کنه یا توجه بهش نکنه. حالا بعضی عمدن میخوان معنویت کنار بگذارن، یه تعمدی هم دارن. بعضی در اثر بیتوجهی به معنویت خود توجه ندارن، به مرکز وجودشون توجه ندارن، یه موج میشن کنه، پراکنده میشن، از مرکز میگریزن، میرن در به صخره ها برخورد میکنن، تکه پاره میشن، تفرقه. الان ببین داره تفرقه میگه، تفرقه ایجاد میشه و تفرقه همون سرخوردگیه. به جای اینکه سرخوش باشن با اون معنویت درون خودشون، به صخره برخورد میکنند و تفرقه پیدا میکنند و سرخورده میشن. ببین شعر اول چقدر زیبا بود، بیت اول دوباره بخونین چقدر زیبا فرمود.
جمع کن خاطر پراکنده،
حالت
بسن، تازه معنی شوی تا آکنده.
تمام، اگر از معنی آکنده یعنی پر شدی، اگه پر از معنی شدی و به معنی اشتغال پیدا کردی و در معنی فرو رفتی، دیگه پراکنده نیستی. اما اگر معنی رو کنار گذاشتی و از مرکز معنی گریختی و به صخره تفرقه برخورد کردی، پراکندگی، سرخوردگی، گرفتاری و الی آخره هست. این خاصیت انسانه.
از مثال حضرت عالی استفاده کنید در فهم همین معنی.
بله.
برای اینکه از اون پراکندگی به جمعیت فکر برسی، میفرماید که بنده در فکر سن یک ساعت بهتر از 60 ساله در طاعت.
این دیگه مضمون یک حدیثه.
آره.
همطور که بارها اینجا عرض کردیم، این حکما و شعرای سابق ما خب متأثر از کتاب و سنت بودن، قرآن کریم و احادیث. الان همین بیتی که قرائت فرمودین، حکیم غزنوی فرموده، این در واقع ترجمه زیبای یک حدیثه. تفکر ساعت
افضل من عبادت،
خیر من عبادت 70 سنه، یا گاهی هم ثقلین داره اون 70، یعنی یک این ساعت یعنی لحظه، یعنی یه لحظه فکر کردن، اندیشیدن، به معنی رفتن افضل است از عبادت 70 سال. اول اون ساعت یعنی لحظه، اون 70 سال هم نه اینکه 71 سال، نه، یعنی سالهای متمادی. شما سالهای متمادی بدون فکر و اندیشه و بدون آگاهی عبادت کن، ولی یک لحظه تفکر الهی داشته باش و به معنی بیندیش. اون اندیشیدن یک لحظه به معنی افضل است یا سالهای متمادی بدون تفکر و اندیشه و به معنی رسیدن عبادت کردن؟
امام رضا فرمود انما العبادت و التفکر فی صنع الله.
تمام شد.
چه زیبا فرمود.
خیلی اینا خوب میره، روایات ما پر از معانی واقعا.
حالا بشر امروز به مصنوعات خیلی فکر میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، میشکافه و پیشرفت هایی که میبین در تکنولوژی همینه، اما به صنعتش، صنعش کمتر توجه داره.
آفرین بر شما. به مصنوع توجه میکنه، به صنع توجه نمیکنه. ببین خب مثال خوب زدی، بشر امروز یعنی بشر اسیر تکنولوژی منظوره. ولی بشر خب همیشه بشره، بشری که اسیر تکنولوژی شده و به جز تجربه حسی به چیز دیگری نمیاندیشد و بر این باور است که اون چه هست در تجربه حسی به دست می آید و لاغیر، به یک نکته ظریف ساده توجه نمی کنه. ببینیم مسلمن انسان هایی که اهل تجربه علمی هستن و ما ازشون تشکر میکنیم که این همه پیشرفتند و صنعت و تکنیک و علوم ما در اثر همونه، خب قابل تشکره، ولی به یک نکته توجه نمی کنه که در زمان تجربه میکنه یا خارج از زمان. مسلمه ازشون پرسی، میگه ما در زمانیم. نمیگن در ورای زمان به تجربه میپردازن، در میکروسکوپ و تلسکوپ نگاه میکنه، یا در زمان؟
میگن در زمان.
در زمان. حالا از همینو بپرسین، اگر همه چیز در تجربه معنی پیدا میکند و بیرون از تجربه خبری نیست، از اینها بپرسین که خود زمان تجربه یا نه. میشه بپرسیم یا نه؟
چرا نمیشه؟
حالا من از شما میپرسم. ما در زمان به تجربه میپردازیم، در مکان مینشینیم و تجربه میکنیم، شکی نیست، اما خود زمان رو با تجربه میفهمیم و میبینیم زمان رو یا نه؟
نه.
زمان رو تو آزمایشگاه میبینی؟
نه خیلی.
چگونه ما زمان رو میفهمیم؟ زمان
این به سن برمیگرده،
به تعقله. اگر تفکر و تعقل نباشد ما زمان رو نمیفهمیم، زمان رو نمیتونیم تو آزمایشگاه نگاش کنیم. در زمانی و با زمانی، اما زمان رو در آزمایشگاه نمیبینی، در تلسکوپ هم نمیبینی. پس خود زمان پیش از تجربه است، اما در زمان شما تجربه میکنی. وقتی که شما در زمان تجربه میکنی، چرا به زمان نمیاندیشی؟ وقتی که به زمان نیاندیشی و همه چیز را در تجربه حسی خلاصه کنی، یک نتیجه داره، یک ثمره داره، یا یک پیامد. اون پیامد اینه که مقلوب زمانی. ببین بسیاری از اشخاص بزرگ ما الان در عالم داریم یا نداریم؟ متفکر بزرگ، خلاق، آره میشناسیم، نمیشه که انکار کرد، هستن. آیا اینا اسیر زمانند یا فرمانده زمان؟
مقلوب میشن.
شکی نیست
مقلوب شدی، زمان تو رو مدیریت
مقلوب زمانه. هر اندازه هنرمند باشه، هر اندازه خلاق باشه، هر اندازه اندیشمند باشه، مغلوب زمانه. اما همواره باید مغلوب زمان بود یا میتوان بر زمان به نوعی سیطره پیدا کرد؟ این سوال منه.
ما با زمان مدیریت کنیم.
تمام شد رفت. انسان معنوی کسی که به مرکز هستی خودش توجه میکنه، بعد معنویش اگه فراموش نکنه، با پیوستن به معنویت میتواند به قول شما زمان رو مدیریت کند و بر زمان سیطره پیدا کند. بیش از این که مغلوب زمان شود، بر زمان
مدیریت
غالب شود و زمان رو بشناسد. و کی می توانی بر زمان غالب بشوی؟ آنگاه که زمان را به درستی بشناسی. اگر چیزی را نشناسی، غلبه بر او امکان پذیر نیست. اصلا غلبه با شناختنه. آنگاه که شما شناختی، بر هر چیزی که مورد شناخت شما قرار میگیره، بر اون چیز شما غلبه داری. اگر زمان رو شناختی، شما بر زمان غلبه داری و مغلوب زمان نیستی. همه این حرفا تو هم بیت اول ثنایی مندرجه. بله. ولی متاسفانه امروز ما
اگه همون لحظه هم تفکر نباشه، ممکنه آدم همون لحظه هم مغلوب بشه.
همینطوره.
اینی که ما تفکر و ساعته خیلی دقیقه.
این اصلا این حدیث خیلی گرانبهاست. این حدیث خیلی گرانبهاست. واقعا افضل من عبادت سبعین سنه. یک لحظه تفکر. منتش تفکر عرض کردم. تفکرم باید تفکر در مسموع نداره، ولی در سن تفکر در آفرینش، تفکر در هستی. بسیار خوب، در هستندن باید تفکر کرد، در موجودم باید تفکر کرد، ولی بیش از این که در هستنده تفکر کنیم، در هستی بیاندیشیم. بیش از این که به موجود بیاندیشیم، به وجود بیاندیشیم. ما به موجود مشغولیم، از وجود غافل، در هستنده غرقیم، از هستی غفلت داریم. و مادامی که هستی را به درستی نیندیشیم، هستنده ها معنی درستی ندارن. این تفکر خیلی لازمه و دقت.
تن کشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستان.
ما تماشا کنان بستان، حالا هر دو، اونم که نظر به میوه میکنه تو بستانه، حالا همین، اونم که به بستان نگاه میکنه، بستان نگاه، هر دو نگاه میکنن، ولی دو نوع نگاه، ببین زاویه دید چقدر فرق داره. اون که به میوه نگاه میکنه، حالا چرا به میوه نگاه میکنه؟ میخواد بخور. فقط خوردنه، یعنی نگاهش هم برای خوردنه،
او اسیر خوردنه،
اون اسیر خوردنه، نگاه خوراکی داره، برای خوردن مینگرد به میوه. اما کسی که به بستان مینگرد، نظرش وسیع تره. یا اون کسی که فقط به میوه نگاه میکنه،
قطعاً بستان، بله
قطعاً، وقتی بستان را ببینی، میوه را هم میبینی و از اون میوه هم میخوری.
آره.
عیب هم نداره، اون میوه برای خوردن است، شما بخور. اما میوه را در بستان ببینم یا میوه را ببینم و بستان را نبینم؟
بستان را ببینی،
تمام شد. اگر بستان را دیدی، میوه را هم میبینی. اما کسی که فقط میوه را میبیند، از بستان غافل است. ببین نوع نگاه چقدر فرق داره.
تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سن حیران.
سن حیرانی من،
خیلی قشنگ.
تو فقط همین شخص رو میبینی، صنعت رو میبینی، صنعتگر رو نمیبینی، مصنوع میبینی، صانع رو نمیبینی. و چگونگی صنعت باز، هم مصنوع باید دید، هم به صانع اندیشید، و هم به چگونگی صنعت و این رابطه‌ای که بین مصنوع و صانع هست. این همون نگریستن به بستانه. وقت میوه‌ام درش فراوانه دیگه. بله
بله.
حالا این تنگ نظری و نگاه کوتاه منحصر به اشخاصی نیست که خیلی دنیا پرستند و در دنیا مستغرقند. در یک کتابی خوندم یه وقتی گالیله به دوران زمین رسیده بود و زمین به دور خورشید میگرده، یه اسقف اعظم بود به نام بلارمین، اسقف اعظم بلارمین، این منکر بود، میگفتن تو بی ربطی که حرفا درست نیست. در یه ملاقاتی با گالیله که قدی با عصبانیت هم رفت که تو این حرفا میزنی، گالیله بهش گفت که خب آقا عصبانی نباش، حالا بیا اینجا نگاه کن تلسکوپ. گفت بیا تو این دریچه تلسکوپ نگاه کن، شاید حرف من قبول کن. اسقف بلارمین گفت من اصلا نگاه نمیکنم، من به چیزی محکمتر نگاه میکنم که انجیله. این فکر میکرد که حالا اگه به انجیل نگاه کنه دیگه جایز نیست به اینجا نگاه کنه، در حالی که تو هم به انجیل نگاه کن هم به اینجا، و نگاه نکرد.
عجب.
توجه فرمودی؟ اینه میگن خشک شدن فکر، اینه میگن انجماد اندیشه و تعصب. اونم درست نگاه نمیکرد. خیلی خوب، کس نگفت تو به انجیل نگاه نکن، انجیل تو بخون، اما حالا اینجا هم یه نگاهی بینداز. اگه نگاه می انداخ، شاید از اون نظر متعصبانه بر می گشت، ولی حاضر نشد حتی یه نگاه بکنه. چه فرقی میکنه؟ اونم در اون کسفت این حرف رو می زد، اونم در این کسفت. نگاه باید گسترده باشه، همطور که شما فرمودی، هم به مصنوع، هم به سون، هم به سانه، هم به میوه، هم به بستان.
بله. این خاصیت عقل آدمه.
عقل آدمی است.
چقدر گستره عقل رو گسترش میده. میگه فکر پرست و عقل چون باز است، همچو چرخی بلند پرواز است.
عقل چون پرست و فکر،
عقل فکر پرست و فکر،
فکر پرست و
عقل چون باز است.
عقل باز است. ببین فکر، ببین چقدر زیبا میگه، فکر نتیجه عقله، عقل نتیجه فکر، و فکر نتیجه عقل،
فکر نتیجه عقل.
آفرین. عقل است که میاندیشد، نه؟
بله.
پس عقل وقت که میاندیشد، فکر میآورد. پس فکر نتیجه عقل است. حالا عقل وقت که میاندیشد، فکر میآورد، و فکر پروبال عقله. عقل وقت که میخواد پرواز کنه، عقابیست که تیز پروازه، میخواد پرواز کنه، با پر فکر پرواز میکنه، اما اگه فکر نکنه پرش میشکنه. عقل همه کس یا بالقوه یا بالفعل داره، انسان دارای عقله به حسب ذات و بالفطره. حتی بچه وقت که متولد میشه هنگام تولد بالقوه عاقله، اگرچه بالفعل نی، بالقوه عقل داره، یعنی رشد میکنه عاقل میشه، وقتی هم که بزرگ شد بالفعل عقل داره. اما این عقل اگر فعالیت نکنه و از خود کار نکشه و خود رو به کار نبرد و با پر فکر پرواز نکنه، فکر پرواز عقله، حالا با این پر باید پرواز کنه. اگر پرواز نکند و پرواز نیاموزد، در خاکدان خاک زندانی خواهد بود. عاقل هست اما پرواز نکرده. عقل بی پرواز متاسفانه چقدر زیانباره.
باز بی پر است.
من شهباز بی پروازه.
آره.
شهبازی که رو زمین افتاده باشه نتونه پرواز کنه.
آره. باز را چشم بسته ای چه کنم؟
چه کنم؟
پروبال شکسته ای
چه کنم؟ شکستن پروبال باز چشمشو ببند، پروبالش هم بشکن، چه کار میکنه؟ ولی پرشو باز بذار، چشمش هم باز کن، تیز پروازه. حالا این چی میخواد بگه؟ عقل تو چشمشو باز کن، یعنی در را به روی عقل و اندیشه مبند. بعضی آدم ها در را میبندند. از من بپرس چرا در را میبندند؟ چرا؟ چه انگیزه ای برای اینکه در را به روی عقل میبندند؟ میتونی بپرسی انگیزه اونها برای اینکه در را به روی عقل میبندند چیه؟ دو چیزه، تعصب کور و راحت طلبی تناسانی. این میخواد راحت، چون فکر کردن سختم هست، نه تعقل کردن آسونم نیست،
بازم شوخی نیست،
سختترین کاره. این میترسه و یکم ترس، چند تا چیز، یکی ترس، تناسانیه و تعصب. اینه وقت که آمیخته بشن، ترس و تعصب و تناسانی منجمد با هم در آمیخته بشن، وحشتناکه ها. و وقت دیگه چشماشو میبنده، مثل عقابیست که چشماشو میبنده، پرش هم شکسته میشه، میفته در خاکدان. اما درو باز کن، چشماتو باز کن، پراتم سالم نگهدار، درو به رو خودت نبند و به پرواز در بیا. تو کجا میرود؟ تا ما فوق افلاک. تا کجا؟ شعر سعدی رو بخوانم برا. وسط آدمی به جایی که
به جز خدا،
به جز خدا نبیند، بنگر
کتاب چه
حد است مقام آدمی.
میان برنامه ببینیم باشم. حضرت استاد حکیم صنعانی به زیبایی داره عقل رو توصیف میکنه، اونو تشبیه به بازی میکنه که هر چی فکر کنه بلند پروازتر میشه.
آره.
اگه فکر نکنه بازم باشه هیچی، تو قفس میشینه یا
نه، مثل مردار
محصوله. آره. باز را چشم بسته ای چه کنم، پروبالش شکسته ای چه کنم. حافظم شاید از این خیلی خوب استفاده کرده، میگوید که بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است.
حالا اون حافظ زیرکی کرده ماشاءالله، اون خودشو باز دانسته اما چشماشو بسته به روی عالم که به روی معشوق باز. اون نبسته،
اون که فرمودی معنویه،
اون به روی غیر بسته، برای اون که روی معشوق باز کنه. اون بسته نی، بسته اونه که مطلقا ببنده، ولی حافظ چشم رو به روی دیگری بسته است که به روی معشوق باز کنه. اون خوبه، بالاخره باز چشمش. حافظ زیرکه، از ایشون فراتر رفته، حافظ از صنایع غزنوی فراتر رفته.
اون با اون بازی که بال پرواز می‌سازه،
آره،
فکر،
آره،
تولید می‌کنه.
این کلمه باز هم چقدر لغت خوبیه، با باز بودن چشم مناسبه. باز اسم یه پرنده است، باز دیگه، باز شکاریه دیگه، اما با باز بودن چشم مناسبتی برقرار کرده. ولی حافظ اونجا چشم رو می‌بندد به روی اغیار، اما چشم رو بسته نگه نمی‌دارد، به اونجایی که باید نگاه کند نگاه می‌کند. به عبارت دیگر از تفرقه کنار می رود و به جمع باز می آید. باید در تفرقه موند یا به جمع آمد،
جمع کن خاطر پراکنده،
در کثرت مستغرق شد یا به وحدت آمد.
تازه معنی شوی تو آکنده،
همین تازه معنی شوی تو آکنده،
جمع کن خاطر پراکنده، همین رو خوندیم دیگه،
تازه معنی شوی تو آکنده.
از به معشوق بیندیشی بنگری
در معنی آکنده شدن است،
معنی آکنده میشی و بال پرواز به اوج آسمان.
وقت آکنده شدن در معنی، اینجا یک نکته هست که من توضیح بدم، وقتی که آکنده میگن پر از معنی میشی. ببین آقای لاریجانی، معنی قابل تقسیم نیست. این اموری که در این عالم میبینی شما همه قابل تقسیم، این میز قابل تقسیمه، این صندل قابل تقسیمه، بدن ما تقسیم پذیره، این ساختمان، هر چی، شجر، حجر، مدر، میشه تقسیم کرد. تقسیم نمیشه که میشه با یه وسیله تقسیمش میکنه. حالا دریاری رو تقسیم میکنن، زمینی رو تقسیم میکنن، درختی رو تقسیم میکنن، هر چیز رو تقسیم، یه اره میذارن میبرن تقسیم میکنن. معنی قابل تقسیم هست یا نه؟ چجوری معنی تقسیم کنیم؟
معنی بسیطه نمیشه.
با چه اره تقسیمش کنیم؟ بسیطه. معنی نمیشه تقسیم کرد. تقسیم پذیری تفرقه میآورد یا نه؟
بله.
تقسیم پذیری پراکندگی میآورد یا نه؟ پراکندگی رنج میآورد یا نه؟
بله.
ها. ولی وقتی به معنی رسیدی، جمع میشی، هماهنگ میشی، وحدت پیدا میکنی و در این وحدت خوشبختی و خرسندی پیدا میکنی. این خرسندیه، این خوشبختیه،
خیلی زیباست. بله.
این سرخوشیه، سرخوردگی نیست. ما باید این دو صفت سرخوشی و سرخوردگی که خصلت هر انسانی هست از سرخوردگی بگریزیم و به سرخوشی روی آوریم. اما از سرخوردگی گریختن و به سرخوشی رو آوردن طریقش چیه؟ از ماده به معنی رفتنه و از تفرقه به جمع رفتنه. غیر از این راهی نیست. اگر از تفرقه به جمع رفتی سرخوشی، اگر از جمع به تفرقه روی آوردی سرخورده ای. حالا آدم سرخوشی رو دوست داری یا سرخوردگی رو؟
سرخوشی رو. بله.
سرخوشی رو دوست داری.
چون دلیلش اینی که اونجا همرازی پیدا میکنه که جمع میشه.
همینه.
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است.
او محرم راز.
دنبالش حافظ هم قشنگ.
حافظ خیلی خوب میگه. خدا رحمت کنه. خب حافظ همه اینا رو خونده بوده.
بله.
حافظ هزار سال، حدود هزار سال فرهنگ پیش از خود داره. اینا رو خونده، حالا کم کم، حالا هزار سال نماشه کمتر، قرنها صنایع رو خونده بوده، مولوی رو خونده بوده، سعد اینا رو خونده بوده، ولی یک هنر خدادادی هم داشته که از مجموع این معارف و این ظرائف استنتاج کرده و با یه ظرافت زیبایی همه اینا رو در غزل خودش خلاصه کرده. بله.
گاه در خاکدان فرش بود، این گستره عقل، گاه بر شاخسار عرش بود.
ببین فاصله رو، ببین شاخسار عرش و خاکدان فرش. فرش اینجاست، همین عالم خاکدانه. خب این عالم خاکیه دیگه، بگه غیر از خاکی، این کره زمین خاکیه، کره خاکی، اینجا خاکدانه. شاخسار عرش، حالا چرا عرش رو به شاخسار تشبیه کرده؟ توجه کنی، شاخسار، درخت از خاک میروید، نه؟ ریشش در خاکه. شاخش کجاست؟ چقدر بلنده این درخت، درخت معنی رو میگه ها، درخت معنویت، چقدر ارتفاع داره، چقدر شاخه داره، شاخه هاش تو کجا میره؟ به عرش اعلی. چه میوه هایی داره؟ ریشه در خاک است،
شجره طیبه،
اصلها ثابت و فرعها فسته. این هم ترجمه هم آیه است، همین شعر ترجمه
آیه، کلهین به اذن ربها.
ببین دقیقا همطور که فرمودین، این شعر ترجمه همین آیه شریف است، اصلها ثابت و فرعها فسته، شاخسارش در عرش معنویته و ریشش در خاکدان فرشه.
هر زمانم میخوایی میتونه از اون میوه بخوری،
و انسان یه همچین درختیه. آره.
بی بهار بخوری و تابستان. آره. نیست. کلهین به اذن ربها.
چقدر زیبا فرموده.
خیلی زیبا. هر دمی میبود به کار اینو.
آره.
هر زمانی کند شکار اینو.
هر زمان میکند شکار،
هر دمی بود به کار اینو،
هر لحظه نوه. ببین همین شعری که اینجا داره، اینو در قبلا در مولوی گفتیم که هر لحظه نوه، هر لحظه برای عارف هر لحظه نوه، یعنی اصلا در نظر اهل معرفت کهنگی معنی نداره. عالم هیچ وقت کهنه نی، این عالم برای کسانی که یک نواخ نگاه میکنند کهنه است، دیروز و امروز و فرداشون یکسانه. آدمی که اهل اندیشه است، اندیشه که راکد نیست. مگر اندیشه راکده؟
آخه
اندیشه که راکد نیست، هر اندیشه نو هست یا همون اندیشه کهنه است.
نو میشه
کسی که اندیشمنده و اهل معرفته، جهان رو کهنه میبینه یا نو؟
نو.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه‌تری میرسد. اهل معرفت در باغ معرفت لحظه به لحظه شاخ و برگ تازه، میوه تازه میبینند و میچینند و مینوشند. آدمی که اهل اندیشه نیست در فرشتان خاک کهنه مونده است و کهنه میشود و کهنه میبیند. نو و کهنگی در اندیشه است. اندیشه نباشد نو و کهنه نیست. تجدد در اندیشه است. آقای لاریجانی ببین الان از تجدد شما صحبت، دنیا ما دنیای متجدده نیست؟
بله.
تجددگرایی امروز مده، ما حرفی نداریم، تجدد خوبه. تجددگرایی عالم تجددگرا خود به خود هست. آیا بدون اندیشه تجدد معنی دارد؟
نخیر.
تجدد در آغاز در اندیشه پیدا می شود، اونگاه در عالم. یا اول عالم تجدد پیدا میکنه بعد اندیشه تجدد مییابد؟
در اندیشه پیدا میشه.
تجدد در اندیشه پیدا. اندیشه به ذات متجدده. اندیشه به ذات متجدده، تجدد مییابد و تجدد اندیشه عالم را تجدد میدهد. این معنی تجدده. اگه کسی از تجدد خوشش میاد باید اهل اندیشه باشه، ولی اگر کسی اهل اندیشه نباشه تجدد میگوید ولی از تجدد چیزی نمیفهمد. ببین لفظ تجدد تجدد نمی آورد آقای لاریجانی. تجدد را باید اندیشید، هم تجدد را باید اندیشید و هم با اندیشه به تجدد رسید. تجدد را اندیشیدن تجدد اندیشه است و تجدد اندیشه و تجدد را اندیشیدن تجدد عالم است. غیر از این باشد تجدد لفظی بیش نیست.
به علت تجدد عقل هم چون از نور حق تغذیه
کم تمام شد.
مائده عقل است نه نان و شفا، نور عقل است ای پسر جان را غذا. مولوی هم قشنگ گفت
نورم که یک نور که یک نواخ نی،
قوت اصلی بشر نور خداست.
نور خداست. همین نوری که الان شما نگاه میکنی ثابت می ظاهرن. ببین این نور ما باش کنون ثابته، این نور ثابته یا نه؟ یا لحظه به لحظه میرسه؟
لحظه به لحظه.
ببین الان که این مثال خوبیه، الان این کلید رو بزنی سویچو یه لحظه زدی رفته دیگه، اما این نور لحظه به لحظه نو به نو داره نور میاد. نور نو به نو داره میاد، اصلا کهنگی نداره نور.
هر دمی نو میشه دنیا با.
آمین. ببین ما نباید فکر کنیم که
مثال خوبی زدی، همین نور تو تازه به تازه نو به نو میرسه.
تازه به تازه نو به نو میرسه.
عقل خاصتش.
بله. وقت هنرمندم کسی است که بتونه نو بیافرینه و نو بیاندیشه. ببین در هنر که هنرم تازه است، در هنر اینه که نقاش خوب بلدن. ببین شما وقت که در یک صفحه کاغذ در یک لوحی یه چیزی رو نقاشی میکنی، چند تا بود داره؟ دو بود داره یه سه بود؟ تو صفحه وقتی نقاشی میکنی دو بودیه یه سه بودیه؟
دو بودیه. بله.
نقاشی روی صفحه در یه لوحی دو بود که بیشتر نداره، سه بود که نداره.
نه.
نقاشی دو بودیه. اما هنرمند کسیست که
در اون
میتواند در این نقاشی دو بودی سه بود رو به شما نشون بده. میتونه یا نه؟
چرا نمیتونه؟
گاهی نقاشی رو میبینی که دو بود داره و شما سه بود میبینی. این هنره دیگه.
الان تصویر سبودی هم
این آفرینشه. این آفرینشه. این نتیجه اندیشه است. حالا اندیشه نوعه یا مرکب و کاغذ نوعه؟
اندیشه.
اندیشه نوعه. اندیشه نوره. این هم دوباره حدیثه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. عجب حدیثی. علم یعنی آگاهی، اندیشه نور است که خداوند که خودش هم نور محضه این نور رو در دل آدمیان میگذاره و چون خدا نور است این نور را میدهد. توجه کن، با نور اندیشه باید به نور خدا رفت. با نور اندیشه میتوانی نورانیت خدا رو بفهمیم یا نه؟ چه کسی به نورانیت خدا راه پیدا میکنه؟ با نور اندیشه. و باز دوباره بارها این آیه رو خوندیم در اینجا،
الله نور
الله نور السماوات والارض. حالا اینا رو گفتیم، یک گریزه بزنیم به حکیم اشراقی خودمون شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه،
حضرت نورالانوار رو.
وقت میاد و به اصالت نور باور داره. بعضی از این متفلسفین اشتباه کردن، فکر کنن که شیخ اشراق سهروردی چون قائل به اصالت وجودی، قائل به اصالت ماهیته. چه اشتباه بزرگی، اشتباه کردن متفلسف ها. شیخ اشراق وقتی وجود رو اعتباری میدونه، معنیش این نیست که ماهیت اصیله، معنیش که نور اصالت داره. او به اصالت نور باورده. همین نکته رو کمتر بهش توجه کردن تا حالا.
بله. نور، نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است.
تمام شد.
نور، نور، نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست.
چون نیک بنگری هستی کل عالم نوره و منشعب از نور حقه.
چیزی خوبی کشف کرد،
تجلی نور خداوند.
شیخ اشراق بیزهد،
خیلی اشراق نیست، اشراقی اشراقیه. بله،
خوب مشرقی رو کشف کرد. بله. نور الانبار.
بله،
خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
آدم عظمت عقل را در لسان بزرگان میبینه، واقعا خیلی عجیبه. در حدیقه میفرماید که هرچه در زیر و چرخ نیکو بدن، خوش چینان خرمن خرد هم.
آفرین،
خیلی حرفه.
خرمن خرد چقدر زیبا گفته.
خوش چینان
خرمن، خوشه و خرمن و خست و خیبه کار، خوشه و خرمن و خرد. واقعا خوش چینان خرمن خرد هم. و اگر کسی خوش چین خرمن خرد نباشد، چیزی به دست نمی آورد.
واقعا.
بله.
عقل هم قادر است و هم مقدور، عقل هم آمر است و هم معمور.
ببین چی داره میگه.
خیلی
خاضر و مقبول.
اتحاد عقل و عقل و معقول رو داره.
اتحاد عقل و عقل و معقول، آمر و معمور. توجه کن چیزی وقتی امر میکنه، عقل اول به خودش امر میکنه.
آفر.
و معقول رو در میابد و معقول به خود عقل متحده.
آفر.
ببین چه میش، چه دارن اینا رو الان کمتر کسی بهش توجه داره ها.
برتر از صورت و مکان و محل، بر در دروازه جهان ازل.
در دروازه جهان ازل. در جهان ازل کجاست؟ اگه عقل نباشه که از جهان ازل سر در میاره. اصلا ازل که سر در میاره، کسی که مغلوب زمانه، از ازل کسی سر در میاره؟ حالا ازل بعضی ها گفتن، من خیلی مطمئن نیستم، اما بعضی از فارسی زبان ها و کسانی که خیلی به فارسی سره باور دارن، یعنی ازل اصلش اثر بوده. اثرم الفش الف نفیه. اثر یعنی بی سر، یعنی بی آغاز. اثر یعنی جایی که سر نداره، جایی سر نداره یعنی آغاز نداره. اثر یعنی بی آغاز، بدون سر یعنی بی آغاز شده ازل. اینو گفتن بعضیا. حالا تا چه اندازه معتبر باشه بنده خیلی مطمئن نیستم، ولی حرف خوبیه.
اول بلا اول،
اول بلا اول. آفرین. ازل اثره. و بعد این اشخاص که ازل اثر معنی کردن، یه چیز دیگه هم گفتن، اون هم قشنگه. ابد رم اپد میدونم. اپد یعنی پایان نداره.
آفرین.
اپد یعنی پایان نداشتن، ازل اثر یعنی آغاز نداشتن، یعنی بی آغاز و انجام، یعنی غیر متناهی، یعنی بی حد و حصر. این میشه ازل. دروازه ازل اینه.
پس نه خدای من آغاز و انجام دارد، نه من عقله.
بله. اثر خداوند هم آغاز و انجام نداره. وقت خدا هست اثر. میبینم خداوند که منشه همه آثار است، منشه اثر بدون اثر هیچ وقت
نه.
ها میشه نه. نه اصلا هیچ موجودی بی اثر در این عالم دیدی؟
نه خیلی.
یه موجود که چه اثر نداشته باشه. اما خداوند که اصل هستی است و نور و نلواره،
من شاط الاثار،
بی اثره که بی اثر بودن که معنی نداره. ماجرا این دروازه ازله که در این شعر خونده شد.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. باز حافظ از همه قشنگ تر،
قشنگ میگه واقعا پایان
که آغاز ندارد
نپذیر. اونچه این یه قاعده عقلی ها، هر اونچه آغاز نداره پایان نداره، هر اونچه ازلی است ابدیه،
هر اونچه ابدی هم است ازلی.
همینطوره، یعنی ازلی نمیتونه ابدی نباشد و ابدی هم ازلی است. ما این وسط ها، ما این وسطیم دیگه ها. ما نه ازلی هستیم نه ابدی، ولی هم در ازل ریشه داریم هم در ابد. اما این وسطیم، ما در اکنونیم. ببینم ما در گذشته زندگی می‌کنیم یا در آینده یا در اکنون؟
اکنونیم، بله، صحبت کردیم.
هر موجود همیشه در اکنونه، در حوض، در به قول آقای سهراب سپهری در حوضچه اکنون شناوریم،
گرچه از آینده و گذشته هم مشهونه.
آره، مشهونیم، بله،
هم مشهونیم هم اکنون.
آره، هم گذشته را در خود داریم، هم به آینده امیدواریم.
پس میشیم مشهون.
با داشتن امید آینده را داریم، با حفظ و حافظه گذشته را در خود داریم. ولی در دریای اکنون هم غرقیم.
بسیار خوب. واقعا بزرگان ما سلطان عقل رو خیلی خوب توصیف کردن.
سلطان عقل، عقل سلطانه.
اونایی که ادعای عقلانیت میکنن و از حد جزئی نگری هم پا رو فراتر نهادن، چه حرفایی هم راجع به بزرگان ما میزنن. نشناختن.
نه، نشناختن، نشناختن
فلسفه ما، حکمت
ما. حالا جان، اگر عقل سلطان نباشه، حالا خودمون یعنی با زبان عامیانه صحبت کنیم، اگر عقل سلطان نباشه، چه کسی به جای عقل سلطان است؟
هیچ. قول این القضا، سلطانی که معزول هم نمیشه.
معزول نمیشه اصلا، هیچ کس هم نمیتونه عزلش کنه. کی میتونه عقل رو عزلش کنه؟
هیچ. عقل باید عزلش کنه.
سلطانی است که معزول شدنی نیست. هیچ کس حکم عزلش هیچ کس نمیتونه بنویسه.
قانه
نادانی که نمیتونه عقل رو عزل کنه، میتونه؟
نه
آخه، غیر عقل نادانی، نادانی باید حکم عزل عقل رو بنویسه که من عقل رو عزلش کردم. این نادانی خودشو اثبات کرده. عقل معزول نمیشه، سلطان غیر معزول. هر سلطانی معزول میشود، نیست؟ سلطانی هست که نشه عزلش کرد؟
اصلا سلطنت یعنی معزول شدن،
تمام شده را
جز خدا.
اما عقل که میتونه معزول کنه؟
هیچ،
هیچ
معزول نمیشه. خیلی عجیبه گستره عقل و بزرگان. خیلی وقتی از نور ماه لقمه خورد، وقتی از مهر نیز در گذرد.
او عقل از مهرم، مهر یعنی خورشید. حالا نور عقل بیشتری نور خورشید. آقای
نور عقل دیگه از عبور
میکنه، عبور میکنه،
در گذرد، یعنی او رو،
یعنی خودش... از خود خورشید رو زیر سیطره
میگیره.
معنی اصلا به خورشید معنی در معنی میده، معنی میکنه خورشید رو، و از خورشید هم فرا میره، یه در خورشید میمونه یه فرا میره.
نه، فرا میره. بر... از این برج ها گزاره کنه، کرسی و عرش رو پاره پاره کنه.
تمام شد. کجا میره؟ کرسی چی؟ عرش؟ از فوق عرش
پاره
میره. آره، میره،
پاره میکنه، یعنی عبور میکنه.
عبور
معنی میکنه.
بله، عبور میکنه. حالا پاره کردن به یه معنی میشه معنی کرد، تقسیم بندی میکنه. عقل میتونه تقسیم بندی کنه عرش رو به دو قسمت بالا پایین، یا نه یمین و یسار، یا هر جور.
بله.
عقل وقتی تقسیم بندی
تعریف میکنه، تقسیم
بندی میکنه، تعریف میکنه و تقسیم میکنه، یعنی پاره میکنه. بله. هم پاره میکنه با تقسیم کردن، هم فرا میره. تا کجا میره خدا میدونه.
خیلی. باز حافظ قشنگ میگه، میگه عارف از پرتو می راز نهانی دانست. یعنی باز به دانایی میرسه.
همینطوره دیگه، اگه ندانم.
یعنی از می هم عبور میکنه.
عبور میکنه، بله.
خیلی قشنگ گفت.
چقدر زیبا گفتند.
گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. دانه. بازم دانست.
آمی. از این لعل توانی دانست. بله.
لعل عقل.
لعل عقل. لعل عقل همه چیز را میفهمد و میداند. و حتی یک حتی من بگم، عقل همه چیز را میداند. و حتی اونجایی که دیگر نمیتواند برود نیز میداند. تنها موجود که حد خود را میداند.
آفرین.
این میز حد خودشو نمیدونه، داره اما نمیدونه. عقل همه چیز را میداند، حد خود را نیز میداند.
به این دلیل سلطانم من.
به همین دلیل سلطان.
خیلی استفاده کردیم استاد، بحث زیبایی. واقعا تفسیر عقل همه چیز زندگی انسانه و در عرفان اسلامی سالک هم عقله که بحثش رو زیاد کردیم.
بله.
اینها کسانی که تفکیک میکنن در واقع به بیراه میتازن. عارف از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، نه که هر کو ورقی خوان معانی دانست. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.